بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز و بینندگان و شنوندگان نشستای هفتگی شهر کتاب سلام عرض می کنم و امروز سه‌شنبه 25 شهریور ما برنامه‌مون درباره مجموعه اسلام ایرانی یا چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی اسلام ایرانی نوشته هانری کوربن هست که آقای دکتر انشاءالله رحمتی ترجمه کردن و در این باره بحث خواهیم. اگر در میان اسلام شناسان که در چند دهه اخیر درباره اسلام و ایران کار کردن بخوایم چند نفر رو نام ببریم که بیشتر اهل فکر و فرهنگ ایران آثار اونها رو میشناسن و یا حضوراً در محضر این استادا بودن یا غیابی نسبت به آثار اونها تسلط و آشنایی دارن نام ببریم، دو نام هست که بیشتر از همه برای ما آشناست: هانری کوربن و ایزوتسو. هم هانری کوربن در ایران بوده و در انجمن حکمت و فلسفه و با بسیاری از اهل فرهنگ ارتباط داشته. هانری کوربن که فلسفه قبر رو خوب میشناخته و دیگه همه درباره مطالعات او درباره هایدگر و ارتباطش با فیلسوفان قبر آشنایی دارن، با فلسفه اسلامی و کلن فرهنگ شرق هم آشنا میشه و ما دقت و عمق او رو در آثاری که می نویسه و بحثایی رو که مطرح میکنه با متفکران ایرانی به خوبی میبینیم. خیلی ها با نام هانری کوربن آشنا بودن و در دهه های گذشته خب آثار خیلی زیادی از کوربن به فارسی ترجمه نشد، اما خوشبختانه در دهه اخیر آثار کوربن بخشیش به همت آقای دکتر انشاءالله رحمتی و برخی از مترجمان دیگر به فارسی ترجمه شد و همچنین مرحوم دکتر داریوش شایگان اثری رو راجع به خود هانری کوربن و دیدگاه‌های او نوشت که بسیار بر شناخت او تاثیرگذار بود. همچنین گفتگوهایی که هانری کوربن با علامه طباطبایی و بسیاری از اهل فلسفه در ایران داشت بخشایش منتشر شده و باز هم بخشایش منتشر نشده است. چند سال پیش فرزند یکی از این کسانی که با علامه طباطبایی و هانری کوربن آشنایی داشتن جزوه ای رو برای من آوردن که تنها دستخط اون آقای ذوالمجد طباطبایی بود که شرح حافظی بود که علامه طباطبایی و هانری کوربن داشتن و من خواستم که ببینم، دقت کردم که این دقیقه و بعد از آقای دکتر دینانی موارد رو براشون خوندن گفتم درسته. قرار بود چاپ کنن، ایشون هم دیگه خبری نشد نرفت و کاش اون شرح حافظ بین هانری کوربن و علامه طباطبایی به دست بیاد و چاپ بشه. اما این مجموعه اسلام ایرانی یکی از مهمترین آثار هانری کوربن هست که در 4 جلد، اما ترجمه فارسیش که آقای دکتر رحمتی ترجمه کردن در 5 جلد. جلد اول این کتاب در سال 91 که منتشر شد ما در همین جا نشستی رو برگزار کردیم با حضور آقای دکتر اعوانی، آقای دکتر مجتهدی و زنده یاد دکتر داریوش شایگان که درباره اون جلد بحث شد و مجدداً در 2-3 روز گذشته ما فیلم اون نشست رو برای اینکه دوستان با بحث امروز آشنا بشن در فضای مجازی شهر کتاب منتشر کردیم که هم یادی از دکتر داریوش شایگان باشه که در میان ما نیست و همین که کسانی که احیاناً میخوان با این مجموعه آشنا بشن یک مروری بر جلد اول داشته باشن. من تشکر میکنم از آقای دکتر رحمتی که در 10 سال صبر کردن و این مجموعه ترجمه شد. از سال تقریبا آغاز دهه 90 تا پایان دهه 90 این حاصل در اختیار ما هست و استفاده میکنیم. البته ترجمه دیگه از اینم در آقای دکتر کوهکن کردن و خب ترجمه های مختلفی بشه و آثار دیگه‌ای که از کربن آقای دکتر رحمتی کردن تقریبا ما رو در این دهه با کربن بیشتر آشنا میکنه. نگاه او به عرفان، به سهروردی، به روزبهان و مسئله ائمه و نکات دیگری که در این کتاب مطرح هست برای ما ارزنده خواهد بود. من از آقای دکتر رحمتی، خانم دکتر اعوانی، آقای دکتر روشنگی و آقای دکتر مراد‌خانی سپاسگزارم که تشویقن و بحث رو آغاز کنیم که با همکاری گروه فلسفه شورای بررسی متون این برنامه رو تنظیم کردیم و امیدواریم که دوستان خودشون این مجموعه رو تهیه کنن بخونن، چون به نظر من هر کدوم از این جلدها جای یک بحث جلسه جداگانه داره. مثلا سهروردی رو جدا بحث کنیم، روزبهان رو جدا بحث کنیم و بعد جلدهای دیگر رو. من از آقای دکتر رحمتی دعوت میکنم که تشریف بیارن، توضیحی راجع به این مجموعه بدن و اگر مشکلاتی در حوزه ترجمه هست اشاره بکنم و بعد خانم دکتر اعوانی و آقای دکتر هوشنگی و آقای دکتر مرادخانی درباره این مجموعه بحث خواهند کرد. خیلی ممنون. خانم آقای دکتر رحمتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید حاضر در جلسه و مخاطبانی که در خدمتشون هستم. از آقای دکتر محمدخانی سپاس دارم به خاطر فرصت هایی که همیشه در اختیار امثال بنده قرار دادم که کارهامون در اینجا معرفی بشه. اساتید ارجمندم خانم دکتر اعوانی، آقای دکتر روشنگی، آقای دکتر مراکانی منت گذاشتن و در جلسه حاضر هستن که من و دوستان قطعا از فرمایشاتشون بهره خواهیم برد. هم فرمودن که راجع به این مجموعه من توضیحی عرض بکنم. به نظرم خب حالا چون این سالها مناسبت‌های مختلفی شده و من راجع به این مجموعه عرض کردم و حتی دوستان اگر بخوان دنبال بکنن درس گفتارهایی که فکر میکنم الان قریب به 5 ساله که هفتگی در کتابخانه ملی برگزار میشه با موضوع کربن شناسی و خب فایل هاشون هم موجود هست که من سعی کردم که آثار کربن و متونی رو که مخصوصاً مورد مراجعه کربن بوده با روش کربن در اون جلسات بازخوانی بکنم. مثلا متونی مثل حقیقت بی حقیقت العشق، عقل سرخ یا حتی کتاب المشاعر ملا صدرا که اخیراً در جریان هست و از نیمه گذشته برخی از آثار ابن ترکه اصفهانی و اینها رو سعی کردم که با اون شیوه و رویکرد کربن تدریس بشه، ضمن اینکه آثار مختلف کربن هم خوب در این سالها ما بررسی کردیم. بنابراین برای اینکه در این جلسه من حالا خیلی هم حرفام تکراری نشه، اجازه میخوام که یکی دو مطلبی رو که ضرورت داره عرض بکنم. یکی این که به نظرم خوندن این مجموعه، اگر بخوایم ما مجموعه اسلام ایرانی رو که همونطور که فرمودن در فارسی 5 جلد شده، یعنی جلد 4 خودش 2 بخش شد، هم به دلیل این که حجم کار بیشتر از جلدهای قبلی بود و هم این که من ناگزیر بودم که مقدمه های مفصلی به بخش های هر دو بخشش بزنم، 2 جلد شد. اگر دوستان بخوان این مجموعه را مطالعه بکنن، به نظرم به جای 5 جلد 7 جلد بخونن، 7 کتاب رو بخونن، فکر میکنم که 2 اثر دیگر کربن خیلی اساسی هست برای فهم این مجموعه. یکی کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی هست که کربن خب به هر حال وقتی راجع به فلسفه ایران سخن میگه اون رو ذیل به اصطلاح فلسفه سینایی اشراقی قرار میده و اون تفکیک هایی رو که ما به عنوان مکتب مشرا و اشراق داریم خب اون رو نمیپذیره، اون تمایز رو قبول نداره. به هر حال ابن سینا سرسلسله حکیمان اشراقی ما هستش. بنابراین به نظرم میاد که اگر ما بخوایم این حکمتی رو که حالا در قالب حکمت اشراقی، حکمت متعالیه یا عناوین دیگر طبقه بندی میشه بفهمیم، خب شروعش با ابن سیناست. بنابراین باید اون کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی رو هم به نوعی جزء این مجموعه مطالعه کرد. و بدیهی است که نیازی به گفتن نداره که تأثیر شگرف کسی مثل ابن عربی در تفکر ما و همچنین در خود کربن، این ما رو از خوندن ابن عربی بی نیاز نمی کنه. بنابراین کتاب دیگر کربن که تخیل خلاق در عرفان ابن عربی است، اون هم به نظرم در کنار این مجموعه خونده بشه. من سعی میکنم که اینجا اگر بخوام مروری بر این مجموعه، یعنی در این حالا هفت اثری که عرض کردم داشته باشم و بخواد بحث هم ارتباطی هم پیدا بکنه با هم دیگه، تأکید کنم روی این که ما چرا این مجموعه رو باید بخوانیم و چه کمکی میکنه، چه نقشی داره که در آثار دیگر میتونم با جرأت بگم که وجود نداره چه این قابلیتی. یعنی هیچ اثر دیگری رو من نمیشناسم که در دوران معاصر نوشته شده باشه و اینقدر بتواند در تحقیقات و تأملاتی که ما روی فرهنگ خودمون داریم اثرگذار باشه. کربن در این آثار به نظرم اگر بخوام طبق واژگانش عرض بکنم، یک واژگانی رو خلق میکنه، کلید واژه هایی رو خلق میکنه که این کلید واژه ها میشه گفت شاخص هایی هست برای تأمل در فرهنگ ما، که این کلید واژه ها از دو حال خارج نیستن، یا بعضیاشون اساسا ابداع خود کربن هستن، یعنی بعضی ها رو ابداع کرده و بعضی ها رو هم احیا کرده. یعنی ممکنه که اون کلید واژه در فرهنگ ما وجود داشته باشه ولی ما توجهی به اون نداریم که در کار کربن این احیا میشه و اهمیتش رو برای ما آشکار میکنه. از همون واژه اسلام ایرانی که در نظر بگیریم، که خود این واژه اسلام ایرانی رو کربن با یک عمق معنایی خاصی به کار میبره. یعنی این واژه در تفکر کربن یک واژه، یک امر اتفاقی نیست که خب حالا آمده بحثشون راجع به اسلام و ایران، اسلام ایرانی رو مطرح بکنه، بلکه برای او اسلام ایرانی یک امر متافیزیکی است و بنابراین به نوعی هویت فرهنگی و فکری ایران رو که میخواد توضیح بده، و اون هم نه به عنوان کسی که خوب حالا میخواد بخشی از فرهنگ بشری رو معرفی بکنه، بلکه از این جهت که فکر میکنه که یک تفکر نابی رو در اینجا یافته و این تفکر ناب بشریت بهش نیازمنده، نه تنها در کنار تفکرهای دیگر بهش نیازمنده، بلکه این اساسی ترین تفکری است که مورد نیاز بشره. یعنی اگر بخواهد بشر در این زندگی به تعبیری که خود کربن به کار میبره به حقیقت خودش وفادار باشه، متناسب با اون سرشتی که بر اون آفریده شده، متناسب با فطرت خودش زندگی بکنه، این تفکر اسلام ایرانی هست که به او جهت میده و بنابراین اسلام ایرانی رو با یک عمق خاصی به کار میبره. خب جلد اول اسلام ایرانی که درباره تشیع هست، به نظرم میاد که خب حالا کلید واژه های زیادی در اونجا هستش، ولی شاید اگر من بخوام خلاصش بکنم در یکی از کلید واژه های کربن، اون واژه پیکارهای معنوی تشیعه. یعنی وقتی که صحبت از تشیع میکنه، تشیع رو یک پیکار معنوی میدونه، یک جهاد میدونه، و این پیکار معنوی رو البته سه لایه میکنه یا سه وجه داره. یعنی ما تفکر شیعی رو که در نظر میگیریم، گویی این تفکر باید در سه جبهه پیکار بکنه. اون هم نه پیکار به معنی پیکار فیزیکی، و نوعاً هم خب گربن نسبت به اینها خیلی نگاه مثبت نداره، بلکه یک پیکار فکری، یک جهاد معنوی، و سه جبهه در مقابل تفکر شیعه قرار داره. یکی در واقع همون اهل سنت ظاهری است، یعنی همون کسانی که در ابتدای تاریخ اسلام امامان شیعه رو به غیبت، به قربت کشاندن. و خب به هر حال شیعیان نه با تسنن به طور عام، بلکه اون تسنن ظاهری و سیاسی، یک جبهه پیش رویش تشیع اهل سنت هستند. و جبهه دیگر جالبه که از نظر کوروند تصوفه. یکی از جبهه هایی که در مقابل تشیع وجود داره تصوفه، و این برخلاف تصوفی است که هم فکر می‌کنم که کوروند صوفیه یا ترویج صوفیگری میکنه. ببینید کوروند البته یکی از جریان‌هایی رو که در مقابل تشیع وجود داره جهله صوفیه، که همون تعبیری که ملا صدرا به کار میبره میدونه، اما فقط جهله صوفیه نیست، بلکه یک انتقاد کلی که به عموم صوفیه داره، و اون بازم کلیدواژه دیگری که خلق میکنه، شیعیانی که جسارت نام بردن از خودشون ندارن، شیعیانی که جرأت معرفی کردن خودشون رو ندارن، در واقع یک نوع حق ناشناسی، ناسپاسی رو در بین عرفا و صوفیه نسبت به تشیع میبینه که خب منبع این معارف تشیع هست، ائمه هستن و کسانی که ائمه تربیت کردن، ولی خب کم نیستن صوفیانی که طوری سخن میگن که این نسبت رو به طور واضح بیان نمیکنن. اما جالب تر از همه اینه که جبهه سومی که تشیع باید باش مقابله بکنه و در واقع خود تشیع است، یعنی مقابله تشیع با شیعیانی که اینها درسته که شیعه هستند ولی هیچ درکی از تشیع نداره، یعنی هیچ فرقی با اهل سنت نمی‌کنه. اهل سنت البته بازم به اون معنای ظاهر اندیشش، یعنی کسانی که شأن ائمه، شأن تفکر شیعی رو در حد یک دیدگاه ظاهری پایین میارن و ائمه رو هم در حد علمای ابرار میدانن، یعنی در واقع اون مقام اگر هم شأنی برای ائمه قائل میشن، این شأن دست نایافتنی هستش. یکی از ابیاتی که منسوب به امام سجاد هست و نوعاً کوروند در آثارش نقل میکنه که انی لأکتم من علمی جواهره لکی لا یر الحق ذو جهل فیفتننا فرب جوهر علم لو ابوه بهی لقیل لی ممن یعبد الوثن لأستحل رجال المسلمون بدمی یرون ما اقبه ما یعتونه حسنا. من یعنی اینجاست که امام در واقع از دست خود پیروان خودش مخفی میشه، امام رو خود پیروان امام هستن که دوچار قربت میکنن، که من علم جواهر علمم رو پنهان میکنم تا جاهلان ندانند حق را و من رو به اصطلاح گرفتار نکنند. چه بسیار علمی که اگر اون رو آشکار بکنی به ما رو بت پرست دانن. به هر حال و بعد هم جالب در اون ابیاتی که از منصوب امامه گفته میشه که و این وقتی که منم بت پرست میدونن من رو هم میکشن، این رو بهترین کاری میدونن که انجام دادن. به هر حال اینجاست که یکی دیگه از کلیدواژه های کوروند که خیلی تعیین کننده از شکل میگیره و اون بحث قربت آگاهیه، که یعنی در واقع تشیع قریبانه در این ستا پیکار در تاریخش به اصطلاح باید دیده بشه، و اتفاقا امروز هم همینطوره وضعیت تشیع. شاید اگر بخوام خلاصه بکنم اون جلد اولش رو، که البته خیلی اونجا کوروند حرف داره برای گفتن، ولی میشه گفت در قالب این کلید واژه میشه خلاصش کرد. و جلد دوم که درباره سهروردی هست و اونجا باز هم کلید واژه‌ای که کوربن خلق میکنه افلاطونیان پارس، و این اتفاقا یکی از اون کلید واژه‌های فرهنگ ماست که کوربن این رو احیا میکنه. به نوعی کوربن میخواد بگه که بشر در طول تاریخش، یعنی بازم اینجا در قالب پیکار بیان میکنه که بشر، یعنی نه حالا به لحاظ دینی، به لحاظ وجودی، به لحاظ فلسفی، درگیر یک پیکار در راه جان جهان است. یعنی اینکه جهان ما یک جسم بیروح نیست، نچرالیسم نیست، طبیعت نیست، و این جهان، این طبیعت یک جانی داره، یک روحی داره، و این روح رو البته نمیخواد بگه که خداست. یعنی ممکنه کسی خداپرست باشه ولی این جان جهان رو انکار بکنه، همون عالم واسطه، همون عالم مثالی که کوربن میخواد بگه. میگه که در واقع کسانی که این پیکار در راه جان جهان رو اداره کرده اند در طول تاریخ افلاطونیان هست. نه افلاطون تاریخی، بازم یه شاخص افلاطونیان، و دقیقا این افلاطونیان پارس که میگه همون حکمای پهلوی است که سهروردی میخواست حکمتشون رو احیا بکنه. و اون جلد برای کوربن، جلد دومش که اسلام ایرانیه، از این جهت به نظرم اهمیت داره که میگه که در قرن 17 این پیکار بر راه جان جهان، معمولا ما قرن 17 رو، دوران جدید رو، تا اونجایی که به فهم دینی مربوط میشه، به اصطلاح منازعه دکارتیان و هابزیان میدونیم. یعنی دکارت رو الهی میدونیم و هابز رو دهری میدونیم، ملحد میدونیم. اما کوربن میگه که نه، در اونجا یک دعوای جدی تری وجود داشت، این دعوای افلاطونیان کمبریج و دکارتیان بود. و جالب اینه که افلاطونیان کمبریج خیلی با هابز مشکل نداشتن، بیشتر با دکارت مشکل داشتن، به دلیل اینکه میدیدن که این دکارت که جهان ما رو از جان جهان داره عاری میکنه، این دکارت که یک ثنویتی در عالم ایجاد میکنه که این ثنویت رو هیچ جور نمیشه به هم آورد. و بعد برای کوربن جالبی که این پیکار به لحاظ معادلات دنیوی ما در غرب شکست خورده، ولی وقتی که به شرق میاد، به ایران میاد، میبینه که نه، این افلاطونیان پارس هنوز حیات دارن و اینجا اینا اتفاقا این پیکار رو نباختن. ولی لذاست که در اون جلد دوم که سهروردی و افلاطونیان پارسه، خب با محوریت سهروردی هم سابقه این گروه و هم لاحقه این گروه رو کوربن بازیابی میکنه، اینکه چگونه سهروردی توانسته از حکمت ایرانیان باستان را، حکمت پارس باستان رو احیا بکنه، و بعد این حکمت زنده بماند تا به امروز. میشه گفت که در اونجا یک چنین کلید واژه های رو خلق میکنه. و یک کلید واژه که به نظرم خیلی مهم هست در همون اثر، اون تحول از حکمت به حکایت. یعنی خب اون چیزی که ما در سهروردی میبینیم فقط حکمت یک فیلسوف نیست، مهمتر از اون اینه که این حکمت ارتقا پیدا کرده به حکایت. به همین دلیل تمثیل‌های عرفانی سهروردی برای کوربن خیلی اهمیت داره. یعنی این حکمت فقط چیزی نیست که در ذهن باشه، بلکه حکمت زیسته شده است، حکمتی که در درون ما تحقق پیدا کرده. یا باز هم چیزی که به نظرم در جای خودش خیلی مهم هست و مخصوصاً همین این بحث حکمت و حکایت، به اصطلاح تعالی از حکمت به حکایت، برای فهم ادبیات فارسی بسیار تعیین کننده است. و یکی دیگر از این به اصطلاح کلید واژه‌هایی که کوربن در اونجا به ما آموزش میده، در واقع تعالی یا انتقال از حماسه پهلوانی به حماسه عرفانیه، که اینجاست که ما بین فردوسی و سهروردی یک پیوند خیلی عمیقی میبینیم و اتفاقا خودش هم در اونجا به این تحلیل مبادرت میکنه و اساسا عنوان حکمت خسروانی که سهروردی برای حکمت خودش قرار میده و اون همه تکریم و تقدیسی که نسبت به کیخسرو داره رو از این باب میدونه که در کیخسرو این حماسه پهلوانی تبدیل شده به یک حماسه عرفانی، چرا که کیخسرو کسی است که در زنده از عالم ما بیرون رفته. کیخسرو کسیه که به همون دستوری که موتو قبل ان تموتو عمل کرده و اون حماسه بیرونی رو، اون حماسه پهلوانی رو تبدیل به یک حماسه عرفانی و حماسه درونی کرده. فکر میکنم وقت زیادی ندارم آقای دکتر، من جمع میکنم. شاید مثلا اگر بخوام راجع به جلد سوم و چهارم عرض بکنم، جلد سوم و چهارم موضوعاتشون گسترده تره. مثلا یک به نظرم در جلد سوم بحث روزبهان بغلی شیرازی یکی از بدی ترین کارهاییست که درباره این شخصیت شده و اینکه کسی با این عمق راجع به یک شخصیتی در فرهنگ ما که ناشناخته صحبت بکنه و بعد مهمتر از همه طوری این رو بیان بکنه که گویی امروز مسئله امروز بشر روزبهان بغلی شیرازیه. میشه گفت کلید واژه‌ای که در اونجا کربن خلق میکنه به نوعی تدیدار شناسی عشق عفیفه، این چیزی که دنیای امروز سخت به آن نیازمنده. این که میگم که روزبهان بغلی شیرازی به ما داره اونجا آموزش میده، به ما داره نهیب میزنه که چرا یک نعمتی که میشه گفت بی نظیره، یعنی نعمت زیبایی جمال با هیچ چیز دیگری در عالم ما مقایسه نیست. چرا؟ چون از نظر روزبهان توحید فقط از این مجرا قابل دست یافتنه، فقط از طریق صورت بشری است که میشه شناختی از خدا داشت. و کربن اینجا وقت دستورالعمل این نوع عشق رو حدیث معروف پیامبر میدونه که من عشق و عفا و کتمه و عفا و ماته ماته شهیدا. در اونجا روزبهان رو با این نگاه عرض میکنم عشق عفیف به توضیح میده و بعد چیزی که نیاز ما هستش. و یکی از نکاتش که خیلی به نظرم بدیعه و خوب تشخیص میده این که معمولا ما میگیم که تقسیم میکنیم به عشق مجازی و عشق حقیقی. اونجا در از نظر کربن در روزبهان چیزی به نام عشق مجازی وجود نداره، عشق فقط یک چیزه. اما چیزی که مهمه تحول عشقه، تحول عشق انسانی به عشق ربانی. شاید مثلا بحث ابن ترکه در جلد سوم بسیار خوندنی هست و خیلی راهگشا هست برای فهم وضعیت کنونی ما، چون بحثی رو اونجا مطرح میکنه، بحث طبقات اهل معنا. و ابن ترکه یک رساله‌ای داره که خود اون رساله من برام به نظرم بسیار خوندنی و جذاب و یه شاهکاره. خیلی کوتاه هم هستش، به فارسی نوشته شده و یه فارسی خیلی شیوا و خوندنی راجع به تفسیر سوره آیه اول سوره قمر هستش. ولی و بعد میاد طبقه بندی میکنه که هفت گروه ما داریم در تفکر اسلامی و هر کدوم از اینا این آیه رو چگونه فهمیدن. اما حالا با تفسیری که کربن میکنه یه جور روش شناسی فهم رو برای ما تبیین میکنه. بحث علاءالدوله سمنانیش رو اگه بخوام بازم در قالب یک کلید واژه اصطلاحات بیان بکنم، میشه گفت کلید واژه اصلیش پیامبران وجود توست. یعنی اینکه سهروردی میگفت قرآن را چنان بخوان که گویی فقط در شأن تو نازل شده است، روزبهان تفسیری داره بر قرآن که در اونجا این تفسیر یا این تأویل به گونه ای هست که این آیات خطاب به پیامبران وجود من هستن و من گاهی قرآن رو باید با عیسای وجودم بشنوم نداش رو، گاهی خطاب به موسای وجودم، گاهی خطاب به محمد وجودم. و اینجا خب قربان در قالب مضمون پیامبران وجود تو بحث علاءالدوله سمنانی رو طبقه بندی میکنه. من فقط اینجا جلد چهارم رو اگر بخوام عرض بکنم، خب جلد چهارم یکی از مضامین اصلیش به اصطلاح مکتب اصفهان و البته اصفهان برای قربان مدینه تمثیلی است، اما این مدینه تمثیلی و اصفهان به عنوان شهر هنر ایران که خب اصلا اصفهان خودش، حالا اون اصفهان سنتی خودش یه شاهکار هنریه. قربان اونجا معتقده که این رو نمیتوان فهمید مگر اینکه حکمت اصفهان رو فهمیده باشیم، مگر اینکه مکتب اصفهان رو فهمیده باشیم، که مخصوصا بحثش درباره ملا صدرا، میرداماد و قاضی سعید قمی رو اگر بخوام بازم ذیل یک کلید واژه معرفی کنم، میتونم بگم که نوعی به اصطلاح پدیدارشناسی وجود معطوف به آن سوی مرگ است. یعنی یکی از نقصانهایی که در فلسفه های امروز وجود داره و قربان رو به خوبی فهمیده اینه که حتی فیلسوفی با عمق هایدگر راجع به آن سوی مرگ حرفی برای گفتن نداره، همش به این سوی مرگه، نهایتاً این وجود وجود معطوفه به مرگه. ولی قربان در حکیمان اصفهان، در حکیمان مکتب اصفهان این وجود شناسی معطوف به آن سوی مرگ رو در اونجا برای ما روایت میکنه و دفتر آخرش که دفتر هفتم باشه و در فارسی میشه بخش دوم جلد چهارم که عنوانش هست امام دوازدهم و فتوت، و در اینجا قربان میشه گفت که کلید واژه اصلیش اخلاق فتوته. یعنی در حقیقت اگر بخوایم بگیم که ما منتظران، مایی که امروز در عصر انتظار به سر میبریم، باید با چه اخلاقی زندگی بکنیم، قربان میگه اخلاق فتوت. و این اخلاق فتوت همون چیزیست که در به اصطلاح ذهن و ضمیر ما ایرانیان نسبت به امام عصر این تصور وجود داره که او یک شه سواره و او یک فتاست، و اصلا تصویر ما از ائمه فتاست، و این که ما ائمه رو فتا میدونیم، جوان مرد میدونیم، این فکر نمی کنم که هیچ ارتباطی با اون اخلاق عربی داشته باشه، با فهم عربی داشته باشه. این فتوت ایرانیه. و جالب اینه که انسان کاملی که ائمه باشن رو ایرانیان ذیل مضمون فتوت میفهمن. مولانا میگفت که زین همرهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. اشتراک امام علی و رستم دستان، گرچه البته اینا قابل مقایسه نیستن، ولی برای کسی مثل مولانا اشتراکشون در فتوت، اینها هر دو جوانمرد هستن. بنابراین اون جلد بخش دوم جلد چهارم که درباره امام عصر هست، که خب خیلی مطالب زیادی رو بیان میکنه و این شاید مهمتر از همه برای قربان اینه که چگونه ما با فهم این فهمی که شیعیان از امام زنده دارن، از امام حی غایب دارن، می توانیم از عرفی شدن دین، از سکولار شدن دین جلوگیری بکنیم. و لذاست که قربان اونجا این بحث رو به جدی، به طور جد مطرح میکنه که اعتقاد شیعیان به امام عصر راه رو بر هر گونه عرفی سازی دین بسته است. ممکن است که کسانی به دروغ خودشون رو به اصطلاح نماینده امام عصر معرفی بکنم، ولی اعتقاد اصیل شیعیان این است که بعد از نایب چهارم امام، اونجا امام نامه‌ای که به علی ثمری نوشت، قربان خیلی روی این نامه تأکید میکنه که نامه آخرین نامش و آخرین رقعش این بود که کسی رو جانشین تعیین نکن، الامر لله، از این به بعد دیگه کار دست خدا هستش. و خب این رو خیلی به نظرم قربان روش تأکید میکنه و بعد منطق غیبت، مضمون غیبت، نحوه حیات امام زمان، نوع ارتباط با امام زمان رو و به نوعی طبقه بندی اون دیدارها با امام زمان و اینکه حتی امکان دیدار و اهمیت اون دیدارها رو در این حالی که میپذیره، اما تبیین قربان به گونه ای هست که به نظرم راه رو بر مدعیان میبنده. شاید آخرین نکته‌ای که میخوام من تأکید بکنم، اگر بناست که ما گرفتار خرافه پرستی در دین نشیم، قربان بیشتر از هر کسی کمکمون میکنه. یعنی این ببین، ما نمیتوان، بسیاری از اعتقادات ما شیعیان داریم، ما مسلمان ها داریم که اینها رو نمیشه کنار گذاشت، اما در این حال وقتی که نفهمیده بیانشون میکنیم، بی منطق بیانشون میکنیم، همین چیزی میشه که امروزه تحت عنوان خرافه پراکنی میبینیم. بنابراین آخرین حرفی که میخوام بزنم این که قربان ما رو از خرافه پرستی دور میکنه و نشون میده که اون چیزی که در اعتقادات ما هست خیلی عمیق‌تر از اینیه که ما میگیم. نکته ها چون تیغ پولاد است تیز، گر نداری تو سپر واپس گریز. بسیاری از این حرفهای سستی که ما این روزها میشنویم متاسفانه آدمهای بی سپری هستند که به جنگ این نکته ها رفتن و هیچی از اونها رو صید نمی کنن، هم خودشون قربانی می شون و هم دیگران رو قربانی می کنن. خیلی سپاسگزارم از تصدیقی که دادم، مخصوصا از اساتید عزیز که تحمل کردن و شنوندگان گرامی.
سلام عرض می کنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض کنم که صحبت بعد از آقای دکتر معمولا جناب محمد خانی اینجور بود که ایشون آخر حرف بعد از ایشون خیلی کار رو مشکل کردید در حقیقت، و استفاده کردیم جناب دکتر مثل همیشه. بنده از جناب آقای محمد خانی تشکر ویژه دارم که در هر شرایطی، حتی شرایط کرونایی، دست از تفکر، دست از ترویج فکر، کتاب شناسی، معرفی کتاب بر نمی دارند. خدا سلامت نگهدار شما رو و این مرکز رو که خیلی خدمات عمده. وقتی شما این سخنرانی ها رو در طی سال یا می بینید، دیدید چه خدمتی کردید جناب محمد خانی، دستتون درد نکنه. سال 1373 یا 74 بود که بنده در آلمان بودم، یعنی مدتی بود که در آلمان بودم. رایزن وقت، رایزن فرهنگ ایران در آلمان، خانم شیمل رو صدا زد و بهش گفت که این 4 جلد کتاب قربان رو به آلمانی ترجمه کن. چندین بار آورد، ایشون اومد، جوان بود خانم شیمل اون موقع، الله خدا رحمتش کنه، گفت اینو ترجمه کن به آلمانی، و حیفه که این به فرانسه، از فرانسه به آلمانی برنگرده. قراردادی منعقد شد، فقط خانم شیمل گفت که نه، پول پیشو نمیخوام، یعنی معلوم بود چه جوری میشه، ولی خیلی اصرار و اشتیاق در این کار زیاد بود. قراردادی بسته شد و بعد از چندین ماه و تقریبا 1 سال خانم شیمل با قراردادش اومد و کتابی که گفته بود 4 جلد کتاب رو برام بخرید ببینم چه جوری، و 4 جلد کتاب، گفت این ترجمه پذیر نیست، من اینا به روحیم سازگار نیست و این ترجمه نمیشه، من نمیتونم. روحی خانم شیمل مولانا بود، شمس بود، عرفان در اون قسمت بود، بل یک کتاب سنگین، متنش سنگین، مطالبش سنگین و برای خانم شیمل غریب در حقیقت بود، علی رغم اینکه خانم باسوادی بود، پرمطالعه بود، خیلی براش سخت اومد و به هر حال نشد. من خوشحالم که چیزی که خانم شیمل یا یکی نفر آلمانی هنوز پیدا نشده که کتاب کرمر را تا جایی که بنده در اطلاع دارم، مگر کسی در دست کار داشته باشه، اینا به آلمانی برنگشته، ما دو ترجمه از این کتاب داریم و این خب خودش قابل تقدیره. در این قسمت، در این چشماندازها، طبق اون چیزی که به بنده دستور داده شد، گفته شد که بنده جلد دوم کتاب را که سهروردی و افلاطون پارس هست در حقیقت مطرح کنم. بنده آقای کربن را دیدم، همکارشون بودم، یعنی در انجمن فلسفه من دانشجوی بودم که مثلا تازه از نیمکت دانشگاه فارغ التحصیل شده بودم و ایشون سر پرشور عشق، واقعا سراسر وجودش عشق، عشق به معنی اون حبی که به این متون داشت، این رو دیده بودم. و بعض وقتا کتاب‌های خطی که از مجلس می‌خواست، از کتابخانه مرکزی می‌خواست، بنده مأموریت داشتم که براشون تهیه کنم. کربن نه تنها این چهار جلد را یا آثار دیگرش که برای به اصطلاح عرفان و فلسفه و اشراق و اصلا مشاء حالا هر چه که اینطور تفکیک پذیر نیست از نظر ایشون، کاری که تأثیری که کرد در حقیقت، ما مجموعه آثار سهروردی را، چاپش رو ما از ایشون داریم. یعنی ایشون در اون قسمت کار کرد و توصیه میکرد که یا منتخبات آثار حکمای الهی ایران رو که جناب مرحوم آشتیانی کار کرد و ایشون مقدمه بر همه اینها نوشته، اینها رو ما از ایشون داریم. یعنی نه تنها این قسمت کار، این قسمت کار که در این چهار جلد واقعا محیرالعقوله، یعنی آدم فکر میکنه که این چه آدمی بوده، چقدر مطالعه داشته، چجور تونسته به بطن فرهنگ ما، به بطن فکر متفکرین ایران باستان، در ملا صدر، سهروردی، ابن سینا، ابن سینای اشراقی، چجور تونسته بره. آدم فکر میکنه ما چقدر نسبت به اینجور متون خودمون غریب هستیم، اگرم اینا نبودن ما چه کار، یعنی فکر نکنم دیگه کربنی مثلا به وجود می اومد. و خلاصه اینم یک نعمتی بود که خداوند به هر حال در این زمانی که ما داریم درش زندگی نفس میکشیم، اینجور آدم هایی هم، چه ایزوسو، چه کربن، چه شاگردانشون، به هر حال الحمدلله هنوز هستند کسانی که خدا رحمت کنه جناب شایگان را، ولی هنوز هستند کسانی که این چراغ را نگه میدارند در حقیقت روشن. آقای جناب دکتر رحمتی کاری که به اصطلاح کردن تنها تو این چهار جلد نیست، یعنی باید ترجمه این متون یک مقدمات وسیعی میخواد که آقای دکتر رحمتی اون زمینه را در حقیقت اول فراهم کردن. خب فلسفه اسلامی خوندنشون، سنتگرایان را خیلی خوب میشناسن، حکمت یا پیروان حکمت خالده را، معرفت و معنویت، هنر و معنویت، یا گردآوری مقالاتی که در این زمینه بوده، ترجمه اونها، عرض ملکوت هانری کربن، زمان ادباری در مزینساز و عرفان اسماعیلیه، هنر و معنویت، چشماندازهایی که خب همین چهار جلد هست و اینها و تسلط ایشون به عرفان اسلامی. ببینید ترجمه اول نه تنها زبان بلکه فهمش و بعد در بطن اون فهم رفتن کمک میکنه و این چیزیه که خب این دو ترجمه رو یه قدری به صدا متمایز کرده. ترجمه ایشون از کربن یقینا آکادمیکه مسلما و پژوهش محوره، ولی اون چیزی که بیش از این مشهوده یک همدلی و همراهی با مؤلف هست، با کربن هست و گویی از خود روش کربن استفاده کرده و ترجمه را به فارسی برگردونده، اون متن را از جنس همون روش پدیدارشناسی کربنی هست این ترجمه اگر من درست فهمیده باشم، اگر هم اشتباهی هست به بنده بفرمایید. به هر حال اون قسمتی که در عرفان و فلسفه در دانشگاه آقای دکتر تدریس میکنن، تحقیق کردن، او در اونجا هم کتابایی که دارن، یعنی همه اینا زیربنای یک ارتقای همچین کارایی است. دانشنامه زیباشناسی فلسفه هنر که مال پل ادواردز و رونالد شوبرچرت هست، عرفان شرق و غرب مال رودولف اوتو هست، در اومدی به متافیزیک مارتین هایدگر هست و عشق الهی. حتی وقتی که اون مثلا متن ایشون رو درباره هایدگر چه کربن چه ایشون میخونیم، میبینیم که به واقع و درستی، هرچند درسته که ما غلط هایدگر رو در ایران معرفی میکنیم، معرفی شده متاسفانه، تنها یک نبوت رو بهش نمیدیم، این کربن خودش به یعنی خیلی هایدگر خودش به وضوح میگه که من از زمانی که در عالم افتاده رو، حالا ترجمه چیز فارسیش رو و اونترورفن رو در حقیقت در عالم افتادن رو و تا زمانی که نفس آخر هست و مرگ میاد دیگه، بعد از اون دیگه من نیستم، من در این فاصله رو کار دارم، یعنی نه به مبدع قائله نه به معاد قائله. ولی اگر کربن الان زنده می بود و هایدگر ما رو می فهمید، می دید که ما چی می گیم، باور که نمی دونم می مون پیش ما یا نه. این چیزی هست که مطلبی هست که باید توجه داشته باشیم. مطلب دیگه باز کج فهمی ما در زمان حال، هرمنوتیکه و همه هرمنوتیکا رو هم داریم ارجاع میدیم به گادامه رو، به مرحوم کربن و هرمنوتیک رو، تو روش هرمنوتیکی رو اونطور تو دانشگاه دارن درس داده میشه که انگار هرمنوتیک یعنی شرح من از متن، در صورتی که اون برگشته به اون تأویلی که کربن میگه اون مطرح هست، نه من برداشت، یعنی هر شرح و هر برداشتی هرمنوتیکی نیست. و اون چیزی که ما اگر این کتاب به درستی در دانشگاه تدریس بشه خیلی چیزها را روشن میکنه. به هر حال ترجمه بسیار ترجمه، من فرانسه بلد نیستم، انگلیسی من زبانم آلمانیه، انگلیسی رو میفهمم، پس رسلا منفعلم نسبت اون متن انگلیسی نمی نویسم، ولی چیزی که میفهمم که این از کربن چی میگه، من از این ترجمه و این همدلی که مترجم با مؤلف داشته در حقیقت. خب این قسمت کار از اینکه آثار دیگر کربن مثل ابن سینا تمثیل عرفانیشون، تخیل خلاق در عرفان ابن عربیشون، معبد و مکاشفه، واقع انگاری رنگ ها و علم میزان و همچنین کار تألیفی که دارن، فیلسوف و سالک که انشالله نمیدونم در اومده یا نه، ولی انشالله که به اصطلاح خدا توفیق بده و این هم چاپ بشه. خب این قسمت، یعنی ایشون هم دیگه الان نسبت به اون مطلبی که در از کربن گرفتن برای در حقیقت ما یک پیامی دارن که این پیام در حقیقت برای نسل حتی به اصطلاح نیمه پیر و جوان، مخصوصا جوان، متاسفانه تا ما اینها را به درستی تو دانشگاه تدریس نکنیم، جوان را ما نمیتونیم نمیدونیم به کجا چه فکری به هر حال کشیده میشه، یعنی همون نسبی گرایی، همون نمیدونم هرمنوتیک، مطالبی که فلسفه کنونی رو خیلی بزرگ کردن، حتی دکارت را در مثلا یا عقل گرایان را میبینید، از یک طرف میبینید مبانی را به هر حال این برگشت به مبانی را به سر باید در نظر بگیریم. به هر حال همه کسانی که با کربن و آثار او آشنایی دارن همه از آن دارن که قلم کربن قلم فاخر و سنگینه، همه واقفن. حالا در مقایسه با به اصطلاح من چون خانم شیمل را اسم بردم، خانم شیمل هم فاخر می نویسه ولی عرفانیه و میشه فهمید متن رو، میشه یعنی توی ترجمه رو میخونید به اصطلاح میشه فهمید، یعنی خانشی که به اصطلاح قربان از متون فلسفه، متون عرفانی، متون فلسفه اسلامی، تفسیر قرآن و مخصوصا سهروردی، این خانشی که داشته در حقیقت یک ابداع خودش هست، نه تنها کلید واژه ها، اصلا روشش، نگرشش و تفسیری که از سهروردی کرده یک نگاه مخصوصی هست. من یک بنده یک مقاله نوشتم سهروردی به دو روایت، قربان دینانی و قربان، در اونجا چون به اصطلاح معمولا اینطور برداشت میشه که پایه‌گذار سهروردی در ایران استاد عزیز ما آقای دکتر دینانی هست، در اونجا چیز کردم که نوشتم در پی این بودم که چرا قربان در اون کلاساش، در اون شاگرداش میگفت سهروردی تا 100 سال دیگه کسی سهروردی شناس نمیاد، اگر بیاد یعنی چرب جدید، ولی بعد از 100 سال خواهد آمد. ولی آقای استاد عزیز آقای دکتر دینانی میگه من دیدم سهروردی تو دانشگاه کتاب نداره و من برای کتاب درسی نوشتم، ولی این کتاب در تو این کتاب درسی میگه اولین باره که سهروردی معرفی میشه. به هر حال این اختلاف به اصطلاح روش، اختلاف نگاه، اختلاف کاربرد، اون جهانی میبینه، این محلی میبینه، ملی میبینه، و هر حال این یک چیزی که هست. و هر حال سبک نگارش قربان در متن و مبنای کتاب اسلام ایرانی یک سنت سینایی اشراقی یه اصیل با روش دیدگاه تطبیقی که قربان داره، تطبیق با فیلسوفان یونانی، سنت هرمسی، سنت میترائی، حکمت ایران باستان، شناخت ادیان ایرانی، تفاسیر کتب مقدسه به خصوص کتاب به خصوص قرآن کریم که تأثیر و تنین قرآن در سراسر این اثر و مخصوصا از دیدگاه سهروردی مشهوده. و هر حال این سهروردی مخصوصا در حکمت الاشراق، مشاره و مطارحاتش و تمامی رساله های کوتاه مثل عقل سرخ، آواز پر جبرئیل، قربت غربیه، قربت غربیش واقعا خوندنیه، و عقل سرخش، عقل سرخ همون حکمت فهلوی را در حقیقت و اینکه سیمرغ فردوسی با سیمرغ سهروردی چه سیری طی کرد در اون داستان رستم و در اون داستان، این سیر را آدم میبینه که متحیر میشه این چجوری تفسیر کرده مرحوم قربان، و اینا را به ما در حقیقت احیا کرد، احیاگر هست در حقیقت، همون جوری که جناب دکتر فرمودن. به هر حال شیعه شناسی یه بوده، یه جریان دیگه، یه نگاه دیگر را کرد. حماسه های عرفانی ایران زمین، تقریرهای مختلف حماسه پهلوانی به عرفانی، چه از دید عرفان، چه از دید مناسک میترائی و مانوی مزدائی، همه اینها را که ببینیم ایشون به آثار دست نخورده متون اسلامی دست برده داشته در حقیقت، و آدم میمونه اگر این به صلاحیشون از کجا این همه مطالب را مستند آورده. به هر حال ما معمولا ابن سینا را ارسطویی میدونیم، معمولا حکمت مشا که میگیم فوری، یا بازم یکی از همون اشتباهاتی که قربان در صدد اصلاح اون هست، میخواد به صلاح این بنیانگذار حکمت اشراق را و اون قسمت دوم ابن سینا و اون داستان عرفانیش، اون حالا ما فقط میگیم تو اون دوتا نمط نهم و دهم عرفانیه، ولی برداشت قربان اینطور نیست، اون رساله های رمزی اون رو میگه این رموزی هست که تا حالا کمتر بهش پرداخته شده. به هر حال در حکمت اشراق را در یک آسودگی کنج خلوت یا یک دفتر کار ننوشته خود سهروردی، سیر و سلوکی داشته، سفر کرده و چه ایران چه آناتولی چه جاهایی که به اصطلاح رفته توی سفر در حقیقت نوشته. ما میبینیم کربن هم برای نوشتن این آثار بارها این سفر را 6 ماه و 4 ماه در ایران طی کرد و این قسمتی که حالا کشف اجمالیش و کشف تفصیلیش و همه اینها را در نظر بگیریم، اون خودش یک طرح عظیم همه عمر سهروردی برای همه ما میتونه طرح همه عمر برای تفکر و تعقل در مورد عمقی در اون آثار پرداختن هست. هر کسی شروع کنه دستبردار در همه عمرش ازش نخواهد بود. برحال برای بهترین معرفی جلد دوم را خود مرحوم کربن توی اول کتاب آورده، توی کتاب همون کتاب دوم خدا چکیده اول دوم را آورده و بعد از پیشگفتارش که پایان اون به سر تاریخ 1971 تاریخ خورده آورده. من در تو ترجمه جناب دکتر رحمتی این خلاصه جلد دوم را ندیدم، شاید من خیلی تورق کردم ولی ندیدم، ولی توی ترجمه کوهکن آقای دکتر کوهکن همکار ما بود. خب الحمدلله، ولی من برای همین از شما استفاده پس نکردم، من مال آقای کوهکن رو استفاده کردم. دفتر دوم تماماً وجه دیگری از فلسفه و معنویت اسلام ایرانی پرداخته است که به همین اندازه شاخص و مبنایی است که این وجه بیدرنگ با تشیع بسیاری از متفکران ایران زمین هم نوا و همراه شده است. این وجه همانی است که اصطلاح اشراق به معنای برآمدن خورشیدن یا مشرق خورشید بهترین تعبیر برای این بیان میتونه باشه، به این اعتبار که فلسفه اشراق به عنوان حکمت نوری، حکمت مشرقی، حکمت اشراقی هست و فیلسوفان اشراقی، اشراقیون، فیلسوفان مشرقی به معنای مابعد الطبیعی کلمه مشرقن. این فیلسوف در مقابل مشایان جهان اسلام فیلسوفان افلاطونی نامیدن. عزم شجاعانه یک متفکر اصیل جوان برخواسته از شمال غرب ایران، یعنی شهاب الدین یحیی سهروردی که در حلب سوریه در سن 36 سالگی یعنی 1191 میلادی و 587 قمری در حقیقت در راه آرمانش به شهادت رسیده. سرآغاز سلسله این افلاطونیان پارس بوده. قصد وی به وضوح در آثارش بیان شده. قصدش این بوده که حکمت پارس باستان، حکمت فلسفه نور و ظلمت را احیا کند. مغان یونانی مآب را به وطنشان یعنی پارس اسلامی بازگرداند و این همه به لطف تعویل یعنی هرمنوتیک، تعویل که معادل هرمنوتیک آورده که منابع آن را معنویت اسلامی در اختیارش نهاده بود براش امکان پذیر شد. حالا بنده این قسمتی که جناب دکتر رحمتی خودشون فرمودن من از اون میگذرم، دیگه نمیپردازم بهش. ویژگی باز دوباره این ترجمه این اثر با اثر هست. این نکته به نظر میاد که باید مد نظر قرار بگیره که همدلی پژوهشگرانه جناب دکتر رحمتی با نویسنده قابل تطبیق است بر همدلی نویسنده با سنت معنوی که مترجم به آن تعلق دارد. در حقیقت کربن ورود دوستانه به مطالعات ایرانی اسلامی و خاصه اسلام ایرانی و اسلام شیعی داشته و در مقابل مترجم نیز از در دوستی به قلمرو به مطالعات کربنشناسی وارد شده. یعنی شما هم دغدغه خودتون رو در هم مثل دغدغه کربن در حقیقت انتخاب دغدغه داره. به هر حال این مطلبم که آقای دکتر فرمودن، این همه اینها باعث شده که ما یک اثر خوبی در ترجمه داشته باشیم. اما یک نکته مشترک بین متن فرانسه یعنی دیدگاه استاد مرحوم کربن و جناب آقای دکتر رحمتی و همکار من آقای کوپن. مرحوم کربن خیلی به زنش احترام، به خانمش احترام می‌ذاشت. شیفته بود. واقعا شیفته بود. و عجیب که خانومش هم خیلی شیفته، یعنی نمیذاری، میگفت حرف نزن خسته میشی، تو باید شب کار کنی، بشینی متن بنویسی، حرف نزن. یعنی خانومش فارسی رو به مراتب بهتر از همسرش میگفت در حقیقت. خانومش استلا بود. ایشون کتابی را که به اصطلاح چیز کرده، کتاب تموم کرده، در هر چهار جلد کتاب را به استلا داخل پرانتز ستاره نور دیده یار همراه پیشکش کرده. خب این پیشکشنامه در ترجمه شما هست شده. منو یاد چیزی انداخت که دهه تقریبا 60 بود. بنده در انجمن که چیزا مؤسسات تعطیل بودن، به خواست ادغام می‌شدن، مشخص نبود، یکی به من گفت که فلانی یک کتابی هست که داره از توی روی به اصطلاح فلسفه اسلامی داره از نوار باید پیاده بشه، یک کسی باید ادیت بکنه. گفتم از من برمیاد؟ گفتن حتما. خلاصه شروع کردیم، اصلا اسم کتاب نمیگم چون شخص میشه چی هست و کی هست. کتاب اول رو 40 صفحه قرار شد دو جلسه ادیت کنم و بفرستم. این معلم هر دفعه ادیت گفت عجب آدم خوبیه، عجب فهمیده متن رو، خیلی خوب حذف میکردم، اضافه میکردم، متن رو منتقل میکردم به هر بار. و بعدا به من گفتن شرط این چیه؟ گفتم شرطش اینه که اسم من اگر روی جلد نمیاد توی کتاب بیاد. میخوام بگم ببین این سنت چیز بود. به هر حال وقتی که این شرط رو به اون شخص گفتم پذیرفت و به من گفتم پذیرفت. گفتم نمیپذیره ایشون. گفتم پذیرفت. چون زنم گفتم این نمیدونه خانومه. وقتی جلد اول تموم شد و جلد یعنی رفت زیر چاپ، گفتم الوعده بالوفا. گفتن که اون اسم اون باید بیاد. گفت به بیاد چه اشکال داره، زحمت کشیده. گفتن این خانومه. گفت کتاب من پلوی اسم یعنی توی جلد حتی تو موقع خانوم بیاد. حالا منم اینی تعجب کردم که چرا شما این رو حس کردی دلا تشبیه. خب نه دارم دلیل میارم، خودم دارم از توی مقدمه. شما از همسر محترم خیلی بسیار تشکر کردید، کمک کردید، در جلد اول اسمشون رو نیاوردید، در جلد دوم اسم آوردید، علی رغم اینکه تو جلد اولم بسیار تشکر کردید، ولی یعنی گفتید همکاری کرده، تشکرم نکردید. ببینید من به هر حال میخوام بگم اون نگاه، اون چیز به اصطلاح به هر حال بدونین که به هر حال اون سپاسی که انجام یعنی کار کردن واقعا معلومه ایشون هم دغدغه با شما همراه بودن. خب دیگه من ندیدم اون رو، ندید من دوم، به من گفتم دوم. بله به هر حال این چیزی که یه نکته آخر که شاید برای مستمعین ما که الان اینجا حضور ندارن مؤثر باشه این هست که ما امروز و فردا در باره سهروردی و حکمت پهلوی هست، در اون همایشی داشتیم که حالا روی سایت میاد، ولی اون حالا جای خودش. کتاب اسلام ایرانی جلد دومش خلاصه شده به فارسی به مناسبت این همایش. این روی سایت مؤسسه هست، شما میتونید روی سایت خودتون بذارید که مستمعین خود شما اونایی که یعنی ساده نویسی زیر نویس داده که چجوری آقای دکتر علی خانی و یکی از شاگردانشون این کار کرده و این میتونه واقعا برای شناخت سهروردی یه چیز جالبی باشه. امیدوارم که بیش از وقتی که به من دادید مصدی اوقات نشده باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت اساتید محترم و حضار عزیز و همچنین مخاطبینی که از طریق مجازی در خدمتشون هستیم. من هم در ابتدای کار واقعا خالصانه میخواستم تشکری داشته باشم از جناب محمد خانی که به قول اون استاد در این جامعه کوتاه مدت و کلنگی که هیچ کاری حالا چه فرهنگی چه غیر فرهنگی استمرار و تداوم نداره، با پایمردی ایشون با همت ایشون در واقع یک کار و خدمت فرهنگی نسبتاً مستدام و متداومی در این مرکز فرهنگی شهر کتاب سال هاست پا گرفته. انشالله که ما چشم نزنیم و خدا بهشون سلامتی بده و این خدمتشون استمرار داشته باشه. کربن راجب ملا صدرا و آثار در واقع ستور گوشگرف اون یه تحلیلی داره، میگه ایشون در واقع حالا به تعبیر من با چند ترک به این خدمت نائل شده، ترک مال و ترک جاه و ترک تقلید و البته یه ترک معصیت هم داره. حالا من به نظرم میاد آقای جناب محمد خانی این ترک جاه و ترک مال رو سر لوحه کارشون قرار دادن ولی یه توفیق بزرگتری نصیبشون شده. اما تشکر و قدردانی دیگرم از دکتر رحمتی است که واقعا با یک زحمت طاقت فرسایی چنان که جناب محمد خانی هم بیان کردن طی یک دهه در واقع زحمت کشیدن، البته در این دهه هم فقط کارشون همین ترجمه نبوده، در ضمنش خداوند توفیق داده بهشون کارهای دیگری رو هم به جامعه فرهنگی عرضه کردن. من نکته‌ای که میخواستم اینجا اضافه بکنم در این تقدیر اینه که آقای دکتر رحمتی رو نمیشه مترجم این کتاب صرفا دانست، خودشون هم اشاره کردن در واقع این جلدی که حالا یه جوری به من محول شده بود جلد چهارم، جلد پنجم رو هم نگاه کردم، در واقع مجموعاً حدود 400 صفحه ایشون مقدمه دارن. من مقدمه جلد چهار رو کاملاً دیدم، واقعاً مقدمه و تمهید به قول کانت پرولگومونا، یعنی مقدمه‌ای که در واقع تحلیلی خواننده رو آماده میکنه، خواننده حالا مبتدی و متوسط رو برای ورود به کتاب و فهم مطالب کربن که واقعا خیلی جاهاش سنگینه، یعنی به قول آقای دکتر برای منتهیان نوشته شده. و من عرضم اینه که این و پیشنهادم اینه که در واقع این مقدمات میتونه خودش حالا یه اشاره ای از اون با حسب مکرراتی که ناگزیر بوده البته ایشون اشاره ای داشته باشه، میتونه یک در واقع کتاب خیلی خوبی در معرفی کربن باشه در کنار اون کتاب مرحوم آقای شایگان که به نظر من این کتاب خیلی جامع تر و چون اون کتاب به هر حال مترجمه، این یک تألیفه و یک نگاه بومی و به زبان فارسی تألیف شده از نایه کسی که اشراف داره به این کتاب و مطالبش و پیشینش چه در غرب چه در شرق، وقوف به فرهنگ و سنت خودمون که زمینه کاریه، سنت فلسفی عرفانی خودمون که زمینه کاریه کربن بوده در تألیف این کتاب، و چه اون بیس و پایه و زمینه غربی که کربن داره که گاهی در واقع همینطور که از اشرافش به سنت خودمون ما تعجب میکنیم، در واقع اشرافش به فرهنگ غرب هم مثال زدنیه. یعنی نکاتی که میگه خیلیش جدیده برای افرادی که حتی با فلسفه غرب آشنایی دقیق دارن، و این خیلی میتونه حالا جدایی از اون بحثی که آقای دکتر رحمتی خودشون هم تاکید داشتن و کربن هم شاید نیت اولیش اون بوده، یه جور بحث احیاگری سنت و میراث معنوی رو احیا بکنه، یه نوزایی رو رقم بزنه، چون خودش میگه هر میراثی نیاز به نوزایی متداوم داره. ولی من و یک مذهبی رو که به نام شیعه است یک تفسیر باطنی ازش بده، اینها مطالبی است که یه مقدار فراتر از آکادمی هم خب میتونه محل استفاده باشه، ولی من به اون جهت آکادمی که شم بخوام اشاره بکنم، در واقع کربن همونطور که بحث نوزایی رو مطرح میکنه و قیام میکنه به اون، یعنی صرفا تئوری پردازی نمیکنه، میگه فلسفه تطبیقی چیه و به اون چی که میگه عمل میکنه با اون همتی که خانم دکتر هم اشاره کردم و غریبه و مثال زدنی. و خدمتتون عرض میکنم پدیدارشناسی رو میگه و عمل میکنه، یعنی به کارش میگیره. تو بحث فلسفه تطبیقی که الان به نظر من میاد در به اصطلاح اون سطح آکادمیک ما هنوز به تبیین این مفهوم و روش اون نیازمندیم، در واقع تو این کتاب و سایر آثارش به خصوص در این کتاب در واقع خیلی نکات چشمگیر و مهمی هست و قابل استفاده هست و نهیب هایی که میزنه که این نوع تطبیق درست نیست. یعنی بدون مقدمات بخوایم صرفا در پرتو مفاهیم غربی که خیلی هم نشناختیمشون ریشه‌اش رو در واقع بیان فیلسوفانمون رو بفهمیم. و به اون کتاب من ندیدم آقای مشکات الدینی رو مثال میزنه، مرحوم مشکات الدینی، نظری به فلسفه ملا صدرا و تاریخ فلسفه. واقعا در تاریخ فلسفه که در سطح دانشگاهی ما هنوز یک شکل به اصطلاح پخته و بالغی رو پیدا نکرده، واقعا نکات ارزشمند و سرنخ‌هایی رو میده ایشون و که قابل استفاده و پیگیری است. مثلا اون بحثی که من تو اون جلسه قبلم جناب محمد خانی دوباره بارگذاری کرده بودم دیدم که اشاره شد از نوعی آقای شایگان، بحث به اصطلاح اون نهضت ترجمه سانسکریت در همین دوره صفویه و مکتب اصفهان که میرفندرسکی و دیگران، سید احمد علوی و دیگران تحت تأثیرش بودن. و خدمتتون عرض میکنم که یک نهضتی ما توجه نکردیم بهش و اون آثار و سرریزاش در فرهنگ خودمون از زمان اون اکبرشاه تا داراشکوه. و بحث دیگه، بحث همین مقایسه مکتب سینایی اشراقی شرق با غرب، میگه اونجا چطور به نوعی در واقع متوقف شد اون و کارایی لازم رو نداشت حتی در قرون وسطا، اما این مکتب در ایران دست کم ادامه حیات داده به عنوان یک سنت زنده در واقع فعال و قابل استفاده است. در ملا صدرا من خودم گاهی درس میدادم، تو آثار ملا صدرا میدیدم، تاریخ فلسفه رو عرض میکنم، میدم اشاره میکنن به تعلیقات ایشون بر حکمت الاشراق و واقعا من خودم تا این کتابو نخونده بودم دقیقا اطلاع نداشتم که این آیا موجود نیست. بعد دیدم ایشون 60 صفحه در واقع با این تعلیقات راجع به دیدگاه های مرحوم آخوند ملا صدرا در باب قیامت صحبت کرده و چه نکات ارزشمندی اونجا هست و از این قبیل امور خیلی فراوان اونجا هست. این انشالله آقای دکتر نمیدونم اگه این پیشنهاد عملی باشه این رو تحقق ببخشن، در واقع در به لحاظ آکادمیک این جهاتش هم برای ما خیلی قابل استفاده تر خواهد. اما من یه نکته‌ای می‌خواستم عرض بکنم، یه برآوردیه، البته یه مقدار زیادی با تکیه بر همین جلد 4 از پروژه کربن، در عین اذعان به اهمیتش و بدون نفی همه اون خدماتی که کرده و هنوز میتونه این اثر داشته باشه، اگر بخوایم یه برآوردی از کار ایشون داشته باشیم و پروژه ایشون، خب خود کربن بیشتر خودش رو یه فیلسوف میدونه و شرق شناس هم هست و اسلام شناس و زبان شناس، زبان شناسیش هم در خدمت تفلسف و خدمتتون عرض میکنم اسلام شناسیش. خب این به اصطلاح پروژه فلسفی که ایشون دنبال کرده، دنبال یک از راه و مسیر احیای میراثی که در ایران و اسلام اون رو کشف کرده و برای این که خودشون هم گفتن که واقعا اون انگیزهی که اون رو به این کار واداشته اون وضعیتیه که نیهیلیسمیه که غرب و بیمعناییه که غرب دوچارش شده بوده و در واقع اون گمشده خودش رو، گمشده معنویش رو در اینجا پیدا کرده و میخواد یک حکمتی رو، یک فلسفهی رو که به تعبیر خودش تعلوه احیا بکنه. میگه فلسفهی که تعلوه نباشد بطلان محض است. تعلوه هم یعنی اون حیات معنوی و اون تحقق به حقیقت اون معارف معنوی که فرد نائل میشه بهش به لحاظ وجودی. خب به لحاظ اسلام شناسی هم که ایشون در واقع یه تلقی از شیعه به عنوان نه یک مذهب، به عنوان اون در واقع تجلی اسلام حقیقی و معنوی که با ولایتش، با خدمتتون عرض میکنم آموزه های باطنیش، با تعبیری که آموزه در واقع ائمه شیعه بوده، در واقع این یک اسلامی که باطنیه، تعویلیه، حالا نخبه گرایانش رو شاید به عنوان نقد بشه گفت، این رو میخواد به یه عنوانی که بنیادگرا نیست، متجدد نیست، سنتی نیست، به اون معنای متعارف سنتی نزدیک به سنتگراییه، این اسلام رو هم میخواد معرفی بکنه و احیا بکنه. خب ما ببینیم آیا این پروژه ایشون تا چه حد موفق بوده. در غرب اگر در نظر بگیریم، من به نظرم میاد موفق نبوده، ابتر مونده. ما مکتبی به نام مکتب کربن نداریم، نه در فلسفه نه در اسلام شناسی. این نکته ایست که باید توجه کرد. به هر حال هرچند این یه پتانسیلی داره، ممکنه در طول زمان خدمتتون عرض می‌کنم مؤثر باشه، ولی توجه بکنیم که این پروژه رو ایشون از یعنی دهه 30-40 شروع کرده و 30-40 میلادی الان یعنی حدود 80-90 سال این پروژه در حال انجامه یا 40 سال تموم شده، 1977 ایشون از دنیا. خب ما مکتب کربن نداریم، ما داریم افرادی رو که مثل گستون باچلار که تحت تأثیر این متافیزیک خیالیشون یه متافیزیک خیالی رو پروروندن، اونم نه با اون ابعاد باطنی مثلا مرحوم کربن. در اسلام شناسی و شرق شناسی هم من نمیشناسم کسی رو این راه رو ادامه داده باشه، شاید هم این جهت باشه که به قول ایشون شرق شناس یا اسلام شناس باید متعلق باشه، یعنی الهیدان باشه یا فیلسوف باشه. به هر حال شرایطش سخت بوده یا دلایل دیگه که اشاره خواهم کرد به یه دلیلش مانع شده. این نکته ایست که ما باید بهش توجه بکنیم. نکته دیگه در داخله، آیا این فلسفه سینوی اشراقی که ایشون مطرح میکنه به لحاظ فلسفی، خدمتتون عرض میکنم این در ایران به عنوان سنت زنده ولی در حاشیه، حالا حاشیه حوزه ها، در حاشیه جامع نخبه گرایانه حضور داره و زنده است، این رو نمیشه انکار کرد. و خود به خود این تفسیری که ایشون داده، این بازخوانی که کرده از این مکتب اصفهان و از این میراث و از این مکتب سینوی اشراقی صدرایی یا شیعی، خب خیلی میتواند کمک بکنه به احیای این و بالندگی این. و ولی به نظر من میرسه به جز سنتگراها و آقای نصر که آدم وقتی کتابو میخونه متوجه میشه چقدر وامدار کربن آقای نصر در حتی در شناخت ملا صدرار، باز میخوام بگم که خیلی تأثیر شایانی فعلا ما ازش نمیبینیم، هرچند که خدمتتون عرض میکنم به خصوص با این ترجمه واقعا این خدمت بزرگ میتونه در داخل خیلی در این جهت مؤثر باشه. حالا اون لحاظ دینیش هم که جای خود داره به نظر من و جای نقد داره، این که ما بیاییم شیعه رو به گونه‌ای معرفی بکنیم که در واقع مصداق بارزش، بارز شیعه‌گری مثلا یه جریان حاشیه‌ای باشه که مصداق سنت زنده شیعه است که شیخیه است، که خود آقای دکترم یه جایی نقد کرده حالا به مناسبت این رو به عنوان مترجم تعلیقی زدن و نقد کردن، و ملا صدرا رو هم یه پیشتر آمد که نه، ولی بگیم مثلا بدون ملا صدرا نمیشه احصایی رو شناخت، و این تلقی کاملا معنوی و باطنی و تعویلی و نخبه گرایانه رو از شیعه دادن که به معنای یه مقدار نادیده گرفتن ابعاد دیگرشه، حداقل از ناحیه خیلی از اسلام شناسا ممکنه این تلقی پیدا بشه، این رو هم باید توجه داشته باشه. من حتی به لحاظ فلسفی دیگه بزرگترین فیلسوف متأخر صدرایی، حالا اونطور که مشهوره، من خودم اعتقادم اینه که ایشون فاصلش زیاد شده، از مرحوم علامه است که یار غار و حالا یا حداقل جلسات ممتدی با ایشون داشت، خود مرحوم علامه به نظر من تو این چارچوبی که ایشون معرفی کرده این گونه حرکت نکرده. نشانش بدایت الحکمه، نهایت الحکمه، المیزان، الولایه. تو بدایه یه آیه پیدا نمی کنید، آیه قرآن، یه حدیث پیدا نمی کنید، و در نهایه به همچنین در المیزان بحث فلسفی رو جدا می کنه از بحث روایی، و در الولایه که یک رساله معنوی ایشونه و عرفانی ایشونه، حکمت الهی ایشونه، در واقع اونجا چرا از خدمتتون عرض می کنم معارف دینی استفاده می کنه، ولی حکمت واقعا اونجا شما حرف غیر فلسفی نمیبینید، یعنی حرفی که یه جور لازمش این باشه که شما بگی آقا این حاصل یک شهودیه، یک از مواجید درونیه، این نیست. با مقدمات در واقع حکمت الهی به نظر من در واقع اونجا متجلیه که چیز خلاف عقلی هم نیست. حالا در خدمتتون عرض میکنم آقای کربن، من مواردی رو که از این مسیر یه مقدار فاصله گرفته اشاره میکنم، اما چرا کربن حداقل در غرب ابتر موند مسیرش؟ اون اومده بود اینجا، آقای دکتر اشاره کردن تو اون جلسه قبلی هم، این حرفش برای من خیلی جدی بود که درمان درد در واقع و مرهم درد از همون شمشیریه که زخم رو وارد کرده، اومده اینجا درمانی رو بجویه. خب الان تو غرب واکنش چی بوده در برابر ایشون؟ عرض کردم حالا ایشون یه حساسیتی داشته مرحوم قربان راجع به تحلیل جامعه شناختی، تحلیل خدمتتون عرض میکنم زمینه های اجتماعی. من میخوام اتفاقا با همون چیزی که ایشون بیزار بوده ازش بگم چرا این گونه شده. ببینید ایشون متولد 1903 است، تفکراتش از همون اوان جوانیشه تو این مسیر افتاده، یعنی 14 ساله بوده یا کمتر، 11 ساله بوده جنگ جهانی اول شروع شده، بعد در همون انفوان جوانی جنگ جهانی دوم شروع شد. در وقت من زمان از دستم رفته بود و خدمتتون عرض میکنم تو همون فضایی که امثال هایدگر و اگزیستانسیالیست پدید اومده و بحران معنا و اینکه غرب به بن‌بست رسید، در دل تجدد یه هیولایی به نام فاشیسم در اومده و دوچار بحران شده فرهنگ غرب، هر کی یه دری میزنه، این مرحوم هم این در رو زده و از شرق در واقع جستجو کرد. و وقتی این فضا فروکش کرد در دهه مثلا 80-90 به این سو، فلسفه های پست پوزیتیویستی، فلسفه های پست مدرنی همین معنای زندگی رو با همون تحلیلی ها مطرح کردن، تو کانتیننتال مطرح کردن و خدمتتون عرض میکنم نه اینکه راه پیدا شده، ولی اون تشنگی ولو به صورت کاذب فرو نشسته. من به نظرم میاد شاید این باعث شده که این بیان، وقتی مرحوم قربان تلاش میکنه این پنجه که واقعا یه مؤسسه باید پیشینه، یعنی با بودجه کلانی سالها کار بکنه همچین پروژه‌ای رو اجرا بکنه، ده ها نفر، واقعا به امیدی نشسته این رو به فرانسوی نوشته که بعد آقای دکتر رحمتی بیان. ولی تو غرب به نظر من این اثر خودشو نداشته و این به هر حال باید تحلیل بشه. اینو این جهت عرض میکنم که من تو اون صحبت‌های قبلی هم دیدم همه در واقع از باب تمجید و اینا گفتم، به هر حال از باب نقد میشه به این نکته اشاره کرد. اما نکته‌ای که آقای دکتر گفتن، من با اتکا به حرف خودشون یه نقدی داشتم که ایشون بحث سکولاریسم رو نفی میکنه. بله سکولاریسم ذهنی و وجود فلسفی و وجودی رو، یعنی ما الهیات رو بیاییم از فلسفه جدا بکنیم، با این مخالفه و اینو یک انحرافی میدانه که در دوره رنسانس مثلا پدید آمد یا با ابن رشد. اما و یا سکولاریسم هستی شناختی رو، یعنی ما بیاییم مراتب باطنی و عالی وجود رو انکار بکنیم. اما اون فهم متداول و اون مفهوم دم دستی از سکولاریسم رو و لائیسیته رو ایشون در واقع روش تأکید داره و از جمله بحث غیبت امام رو میگه این موجب میشود که امور معنوی از آلوده شدن به امور اجتماعی و مادی سیانت شود. میگه در غیبت ما انتظار یک وحی جدید تنزیل نداریم، اما انتظار یک تحویل رو داریم، فهم روحانی رو داریم. موعودگرایی اجتماعی و ایدئولوژی در واقع میگه اینا الهیات های عرفی هن. یعنی با اون تفسیر باطنیش در واقع میخوام بگم بیشتر آب باشه. اما در مورد علوم الهی دیدگاهی داره، باز با این اینو منباب بیان یک واقعیت میگم، نه میگه علوم الهی در واقع بر اساس تحویل پدیدارشناختی، اون تحویلی که بر اساس اشتداد وجود از مراتب هستی، و اینا رو نباید با علوم انسانی خلط کرد. حتی ابن رشد رو یه انحراف میدونه، چون به جای تحویل وجودی و باطنی تحویل مجازی کرده و میگه تحویل مجازی در واقع الهیات رو عرفی میکنه، الهیات رو میبره و علوم الهی رو، اینم یه نکته است. به هر حال در این دوره ما درگیرش هستیم، جای توجه داره. اون نقدی که اشاره کردم، چند تا نقد محتوایی هم عرض بکنم، خود آقای دکتر یک نقدی دارن در صفحه 102-321، تلقی نخبه گرایانه و صرفا معنوی از شیعه و نادیده گرفتن شریعت و آموزش های فردیش. اما در مورد شیخیه ایشون بحثی داره که میگه ملا صدرار هم گویا یک بابیه برای فهم اون، بدون اون نمیشه، بدون ملا صدرار نمیشه شیخیه رو فهمید، در حالی که شیخیه در حال اخباری هن، اخباریگریشون هم در اعتقادات هم هست، حالا فروع که جای خود داره، و با ملا صدرا هم که مخالفه و نقد داشته. و این رو آقای دکتر هم به حق اشاره کردن که عقلم چه استدلالی شهودی براشون به خاطر اخباری بودن مبنا نیست. حالا من یک نقدی دارم اضافه بر این. ایشون شیخیه رو، خب اون جریان زنده و سنت زنده باطنی نماینده باطن شیعه میدونه و شیعه حقیقی، اما با یه اشکالی مواجهه که تو سنت ما هم هست و حساسیت هم از روش، و این که بابیه به هر حال از داخل شیخیه بر اومدن. ایشون یه تعبیری داره برای حل این مشکل، چون مخالفه با این جریانه آقای دکترمش. اساسا میگه شیخی خوبیش اینه که رکن رابعی که قائله، میگه اینو اصلا اینا ناشناختن، کسی نمیتونه ادعا بکنه که من رکن را ناشناختن و رو به آینده و بحث. ولی میگه به هر حال برآمدن یک مکتب از مکتب دیگه دو نوعه، گاهی مانند یک نهریه که از یک سرچشمه نشأت گرفته، از یه سرچشمه نهرهای مختلفی، جویبارهای مختلف، اینجا میشه این نهر رو گفت از اونجا سرچشمه گرفته. اما گاهی هم این مثال رو میزنه، مثالش حالا خیلی گویا نیست، ولی میگه گاهی هم یکی از یه خانه خارج میشه، بعد درم پشتش میبنده. غزالی تعبیری که داره تو تفاوت الفلاسفه، میگه بعضیا بدعت گذارن، شیعه رو بدعت گذار میدونه، بعضیا یا معتزله رو، بعضیا کافرن مثل فلاسفه، درو بستن به قول آقای کرمان، پشتشون از اسلام خارج شدن، درم بستن. من عرضم اینه که شما میگی اینا این خانه در اومدن، ولو در رو بستن پشتشون، اینا از این خانه در اومدن، به هر حال یک سنخیتی مناسبتی با آموزه های این خانه داشتن و در اومدن، ولو به قول شما بستن اون در رو. اون به هر حال مایه ها و اون آموزه ها به هر حال نشون میده یه همچین قابلیت ظرفیتی داره، خیلی حساسیت باز نسبت بهش داشت، نه اینکه خدای نکرده باطل یا چون اعتقاد همه، ولی باعث حساسیت داشت. و اگر هم نکته‌ای گفته شده، و هر حال با توجه به این پیامد تاریخی، در واقع ایشون چون اون تاریخی نگری رو روش در واقع حساسیت داره، حتما این نکته هم قبول نداره. اون ور میگه نمیشه به لحاظ تاریخی بری به حقیقت چیزی برسی. از این ورم حتما اینی که حضرت مسیح علیه السلام میفرمان که حالا تو انجیل اومده درخت رو باز هم میوه شناخت، شاید این رو هم قبول نداشته باشن، ولی به هر حال این بحثیست که این برآمدن رو نمیشه به این راحتی ازش گذشت. من چقدر وقت دارم که آم تمام میکنم؟ یه جزمیتی دار هست که من باید بهش اشاره بکنم، چون آقای دکتر گفتن با خرافه مخالفن. ببینید، اولا انگیزه خانی یه مورد البته، ولی خب جالب نیست از یک متفکر. در صفحه 465 ایشون الهیدانان روزگار رو میگه با هرچه افلاطونی مشرب باشن مخالفن. ایشون یه جایی آقای چایگان نقل میکنه، من ندیدم، منو میگه من افلاطونی فطری هستم. مولا صدرا یه جایی میگه بعضی کافر فطری هستن، ایشون میگه من افلاطونی فطری هستم. و واقعا هم اینجوریه، یعنی این مسیری هم که رفته یه مقدار مال اون فطرتشه، در واقع اون سنخیت روحیش. حالا یکی که افلاطونی نیست میگه اینا با هرچه افلاطونی مخالفن، به شیوه حساب شده با جاودانگی نفس و رستاخیز مردگان مخالفت میکنند. دلیلشون به دلیل آن است که در پرونده های ایشان خطاهای بسیاری موجود است. این به هر حال ببینید اینو تحلیل یه مقدار بلاز فلسفی، شما باید دلایلشون رو نقد کنید. حالا گناهکار طرف اون دیگه خودشون. اما در اذهبیه، رساله اذهبیه مرحوم شیخ یه جاهای تعبیرهای کأنما داره، میگه تکون و کأنها بعدو فی الابدان، نفس تو گویی بعد از مرگ در بدن تو گویی. این تو گویی هم مرحوم صدرا برمی آشوبه، هم مرحوم کربن. و اشکالی نداره حالا یه فیلسوفی که به خصوص حالا شهود داره، من حرفی ندارم، ولی این همون ابن سیناییه که شما داریم، یه ابن سینایی، اشراقی، صدرایی. بعد خدمتتون عرض میکنم اونجا میگه که با قطعیت راجع به یه مسائلی صحبت میکنه، جابلقا و جابرسا و هرقلیا، که بعد تو شیخیه من شنیدم ندیدم نشسته طرف کوچه های هرقلیا رو هم کشیده، فقط پلاک نداده، پلاک خونه ها رو صد و من چند هزار خونه رو برشمرده. و ما با قطعیت راجع به جابلقا و جابرسا و اینها صحبت بکنیم، چون یکی گفته اینها در واقع مشهود من بوده، من شهود عرفانی داشتم. بعد مرحوم ابن سینا که یه جایی در واقع به برهان نرسیده داره یه مقدار دست به عصا را میره، اینو نباید تخطئه کرد که چرا تو توگویی به کار میبری، شک داری. میگه معراج در حقیقت عروج از افلاک نست به افلاک هرقلیات، نه شاهکار پرده به فضا نورد در فضای فیزیکی. منظورم اینه، اینجا میگه متفکر شیعه میان قیاس ذو حدین گرفتار نمی آید، ظاهرگرایی صرف که نصوص باشه، تفسیر و تعبیرهای عقلی. این وسط گیر نمی کنه. چرا؟ چون شهود داره. ولی اون چیزی که ما هم ملا صدرا به صراحت در مقدمه اسفار گفته و اون چیزی که در واقع در حکمت ازش توقع داریم، که اون کشفیات و شهودات تا اونجایی فلسفه است که مستدل هم بشه. مستدل نمیشه، اشکال نداره، نفع نمی کنیم، ولی نمیتونیم هم به دیگران تحمیل بکنیم، مگر طرف افلاطونی فطری باشه یا خودش مکاشفه‌ای داشته باشه، همدلی داشته. در مورد ترجمه من یه چند نکته رو خیلی سریع تو این دو دقیقه عرض بکنم. چند تا نام اعلام به نظرم میاد شاید جای اصلاح داشته باشه، مثلا پیر هادوت، پیر آدو در صفحه 363 دقیق اسمش ضبط نشده. خدمتتون عرض میکنم اسکندر افریدوسی اومده سه بار، حالا اون چیزی که افرودیا و اینها افرودیسیه گویا، در صفحه مثلا 287. بحث این تعبیری که آقای دکتر رحمتی به کار میبرن، پیکرشناخت، جهانشناخت، نمیدونم، به نظرم میاد مثلا جهانشناسی یا جهانشناختی اونجایی که صفته گویاتره، چنان که در 156 صفحه صفحه شما گفتید جهان شناخت وی و انسان شناسی وی. دیدید انسان شناخت شد. اکچوالیتی رو در صفحه 152 باب روز بودن ترجمه کردید. حالا انگلیسیش که فعلیت. ارتودکسی راست اندیشی گفتین، ولی داکسی به هر حال اعتقاد و ایناس، راست کشی و راست اعتقادی تو زمینه دینی هم به کار رفته. تو بعضی ترجمه های عربی خیلی معدود من مواردی رو دیدم، مثلا سینت ان نوائب در، سینه از سانه از مجهولشه. سینت رو شما ترجمه کردید که از بلایای روزگار مسون مانده است راجع به قومه. این سینت دعایه، یعنی مسون بماند، اینو میرداماد گفته. یا یه جا میرداماد تو بحث اون مکاشفش براش پیش اومده و بعد به هر حال ازش خارج شده، میگه من هنوز متلحفون علیها الی یوم القیامه. اینو گفتید اندوه اون رو تا قیامت دارم. که متلحف به نظر شوق، الانم تو عربی میگه انا متلحفون به آزا، یعنی شوق، به شوق شما دارم. تو 280 هم یه مورد هست که باعث اصلاح بشه، کل و ذالک به حسب صورت المحضب بلا مادت انفعالیه. این بلا مادت انفعالیه رو فرمودین منفعلانه پذیرنده آن است، که این معنا رو نداره. بحث تبرئه عادل شمردگی رو دوگانه اوبردین، به نظرم میاد براءت وجدان معادل خوبی باشه تو فضای معنوی و خدمتتون عرض میکنم. عرفانی، براءت وجدان، تا بگیم تبرئه که مفهوم حقوقیه. ولی در این حال واقعا ترجمه، هیچ آدم احساس نمی کنه داره یه ترجمه رو می خونه و واقعا خیلی سلیس و گویا و روان و قابل استفاده ایشون ترجمه کردن و زحمت ایشون و سعیشون مشکوره. من اگر یه جاهایی کلامم ببخشید جسارتی درش بود به بزرگواریتون میبخشین. این کتاب از نظر من بدون مجامله واقعا هم خودش هم ترجمهش هم مقدمهش، خود این کتاب واقعا یه شاهکاریه و انشالله که دانشگاهیان اهل فضل در واقع اقبال لازم رو به این کتاب داشته باشن. واقعا سنت خودمون رو ما از چشم یک نفر دیگری که با یک نوع همدلی در واقع تونسته به عمق این سنت نفوذ بکنه، ولی در این حال از بیرون چه بسا به این نگاه بکنه و به قول خودش نه متجددانه بلکه معاصرت. به نظر من میاد الان مسئله ما واقعا مسئله معاصرت، حالا به این تعبیری که مرحوم کربن میگه خیلی جدی، یعنی سنتمون رو، سنت فکریمون رو بتونیم در واقع اون گذشته رو در امروز احیا بکنیم و زنده بکنیم. من بیش از این تصدی نمی کنم و سلام علیکم و رحمت الله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت استادان محترم، سرکار خانم دکتر روانی، آقای دکتر هوشنگی، آقای دکتر رحمتی، آقای دکتر محمد خانی و همکاران محترم آقای محمد خانی هم سلام عرض میکنم و خسته نباشید. جلسه هم به قدری طولانی شد که من به مطلوب خودم که مختصر تصدیق بدم خلاصه راه برد. باید سپاسگزار بود از مترجم محترم کتاب که مجموعه کار هنری کربن رو به هر حال لاغر کتاب مهمش رو به فارسی برگردونده و چنان که می‌دانید همینطوری که دوستان فرمودند مقدمه‌های تحلیلی و مفصلی هم دارم که از ساحت ترجمه صرف کتاب رو خارج می‌کنه، ولی من اجازه می‌خوام که از یک منظر متفاوتی به بحث کربن و نسبت کربن با خودمون و وضعیت فعلیمون بپردازم و از اینکه به کتاب یا بخشی از کتاب اشاره نمی کنم پیشاپیش عذر می خوام و وعده می کنم زودتر تمام بکنم. شاید این چند جمله هم که عرض می کنم بیشتر به درد دانشجویان و جوانها بخوره و به نزد استادان زیره به کرمان بردنه. عرض بکنم که ما چه بخواهیم چه نخواهیم در فلسفه معاصر ایران از کروبن نمیتونیم چشم بپوشیم، چه موافق او باشیم چه موافق نباشیم. کروبن و یکی دو نفر دیگه، به خصوص متفکران معاصری که در حوزه فلسفه اروپایی یا به اصطلاح قاره‌ای میاندیشند، و من گفتم متفکران و کروبن قطعا به اینها میگفت که انتلکتوئل، در همین کتاب کوتاه فلسفه تطبیقی که من با انگلیسیش این رو تطبیق دادم ترجمه های طباطبایی رو اونجا میگه انتلکتوئل ها. یعنی اگر کسی در وضع معاصر ما بخواد آثار مرحوم شایگان رو بخونه، جوانترها، حتی آثار آقای دکتر داوری رو بخونه، آثار آقای طباطبایی رو بخونه و آقای نصر رو بخونه آثارشون رو، ناگزیر هست که به کروبن توجه بکنه. این نکته مهمی است برای جوانترها و به خصوص پسرم که زحمت کشید منو با عجله رسوند اینجا، اون ته نشسته باید حواسش باشه. این یک نکته. نکته دومی که میخوام عرض بکنم، اشاره کردم متفاوته، این است که خدا رو شکر فرهنگ ما به خصوص در کوچه پس کوچه های جابلسا و جاورسا خیلی استعداد داریم برای اینکه هر کسی که وارد میشه رو به یکی از خودمون تبدیل بکنیم. میخوام اشاره بکنم که کروبن یکی از ما نیست، یعنی اون بچه متمایز عرضم این بود، کروبن یکی از ما نیست و چون یکی از ما نیست بهتر تونسته ما رو به خودمون معرفی بکنه. استعداد ارزم به حضورتون که اوتوپیاهای معنوی ما رو در اصل برای ما معرفی بکنه. برای اینکه این مطلب رو بفهمیم که به هر حال کمتر از استادان محترم یه قدری بیشتر از دانشجویان سالهاست برای کارهای کروبن رو روخانی میکنم، درس میدم و پیگیر هستم، به نظرم باید کروبن رو متجدد خوند. کروبن رو باید یکی از انتلکتوئل ها در نظر گرفت تا درسی از او برای خودمون یا از نمد ایشان کلاهی برای خودمون بتونیم درست بکنیم. از این رو تأکید میکنم که ما به جو فکری که کروبن از حدود 20 سالگی به بعد، یعنی دانشجو شده و دنبال این مسائل بوده، توجه بکنیم. مرحوم دکتر شایگان به خوبی این رو در کتابی که نوشتند آوردن. حدود 4-5 جریان بزرگ فلسفی از هایدگر و هوسیل که خود کروبن دلباخته اونها بود تا فروید در این دوره حرفای بسیار بسیار مهم دارند و گاهی این جریان‌های متعارضی هستند و کروبن جمع این تعارض هاست با یه نگاهی که به بیرون از خودش یا به شرق داشته. یعنی ما به راحتی میتونیم بگیم که از هایدگر مرگ رو گرفته، همینطوری که خانم دکتر اعوانی فرمودن، ولی مرگ رو آورده به آخرت در سنت ما گره زده و شاید اگر مرگ با هایدگر به عنوان مسئله مهم بشر طرح نمیشد، فرض بکنید که او نمیتونست این نسبت ها رو برقرار بکنه. به نظرم میاد که توجه به این جریان‌ها بسیار مهمه. یعنی شما وقتی که این جریان‌ها رو مرور می‌کنید، یعنی یه قدری ریزتر می‌شید، می‌بینید که از هایدگر و هوسیل، یاسپرس تا فلسفه‌های حیات، چه روایت‌ها از مکس شلر تا کسیرر برای او اهمیت داره و طرف‌های عجیب مثل ارنست بلوخ، مثل لوکاچ، مثل عرضم به حضورتون که حلقه انتقادی هورکایمر، آدرنو و بحثای و ساحت دینی اینها، یعنی به عنوان آدم کاتولیک، این که میگم یکی از ما نیست، اینها به نظرم به عنوان آدم کاتولیک به لوتر توجه داره، به جریان پروتستانتیزم توجه داره، به کلام جدیدی که در آلمان شکل میگیره کروبن در واقع توجه پیدا میکنه. اینو عرض کردم به این جهت که اشاره بکنم که مسئله قربان خیلی شطحه، ببخشید، خیلی التباس روزبهانه بغلی میشه، ولی مسئله قربان تجدده. یعنی اگر تجدد مسئله قربان نبود و همینطوری که آقای دکتر هوشنگی به اشاره فرمودن در اصل مسئلهش تلقی نمیشد، این مسئله یعنی درد رو در اصل تشخیص نمیداد، اونجا به نظرم می اومد که مسائل طور دیگری میچرخید. مسئله تجدد برای قربان چیه؟ مسئله تجدد بحران رئالیسم و ایدئالیسمه، بحران وحدت بین سوژه و اوبژه هست، به یه تعبیری بحران خالی ماندن این جهان و آن جهان هست، یعنی محسوسات و معقولات هست. قربان میخواست این واسطه رو بنیاد متافیزیکی براش پیدا بکنه در تجدد. خود متجددها همین کار رو کردن. شما وقتی به هگل نگاه میکنید میبینید که هگل این کار رو کرده. هگل گفته هنر حسه، دین حالا مشهورش دیگه، دین خیاله به یک معنا، صورت مخیله و فلسفه مفهومه به تعبیری. اما قربان با این جامعیت ها با بیوی وحدت برقرار کردن ها در تجدد موافق نبود، برای اینکه معتقد بود که با متافیزیک مفهومی که تجدد از دکارت به بعد به اصطلاح پیفکنده نمیتونه این تبدیل به متافیزیک وجودی باشه. در آثار خودش مرتب میگه بی سبب نبود که دکارت پدید آمد و فرض بکنید هندسه تحلیلی نیکولای چی به هندسه تحلیلی دکارت تبدیل شد. حالا چه باید بکنه در این میان؟ باید بیاد ببینه که با پدیدارشناسی که یاد گرفته چه باید بکنه. توی این بحث پدیدارشناسی به عنوان روش در اصل او، چنان که در بعضی اشارات رو دیدم در مقدماتی که آقای دکتر رحمتی هم نوشتن آمده، تفصیلش رو نمیدونم آقای دکتر رحمتی ملاحظه فرمودن یا نه، یک مقاله ای داره تحت عنوان Comparative Spiritual Hermeneutic خود قربان داره. البته من در اون مجموعه که راجع به سویدنبرگ در آوردن تو اونجا در واقع ده. اونجا این رو در واقع توضیح میده و ما در لابلای اون توضیح ها متوجه میشیم که فهمی که قربان از پدیدارشناسی داره خیلی شبیه هست به بحث دیکانسترکت در هایدگر یا دیسترکت در هایدگر، یعنی بازگشت به مبدأ و بازگشت به اصل، یعنی بازگشت به آرکئون یا آرخئون به یه تعبیری خانم دکتر اصلاح میکنن، یا پروتون در اصل. این امر باعث میشه که او فهمی از پدیدارشناسی یا تعویل چنان که خودش به کار برده قرض گرفته پیدا بکنه، و اون اینه که پدیدارشناسی دیگه با ریداکشن های هوسرلی و اینها سر و کار نداره. پدیدارشناسی ناظر به متن به معنایی که پست مدرن ها میگن هم نیست. پدیدارشناسی یا تعویل ناظر به نفسه، و اینجاست که او میخواد با تعویل به اصطلاح یا آرز دیدن پدیدارشناسی و تعویل به نفس مراتب وجود رو احیا بکنه و این سلسله طولی از هم گسیخته تجدد رو در واقع به همدیگه عبور بده. اینها این فکر میکنم که از این منظر هم اگر بخونیم و مسئله تعویل رو ببینیم، یعنی نه متدولوژیک ببینیم نه منطقی ببینیم چنان که در حسر و دیگران هست مربوط به فاهم است، یک نحوی باطن اندیشیست به تعبیری که مترجمای محترم به کار بردن، که به اصطلاح در اون مقاله خودش شرح میده که قول به تعویل باطنی، پذیرفتن مراتب عالم، تناظر این مراتب و اینکه مراتب دانی مظهری از مراتب عالی هستن، اینا رو در اون مقاله خودش توضیح داده بهش پرداخته و نهایتاً به سلوکه. اما چرا قربان رو در اصل با تجدد گره میذارم؟ قربان یه جاهایی شناخت عمیق خودش رو از بحران تجدد نشون میده. مثلا میگه وسترن ونچر، یا میگه ادونچر آف دی وسترنزیشن آف دی ایست، ماجرای غربی شدن که به فارسی ترجمه کردن، اینجاها و شرحی که راجع به سکولاریزم داره، یعنی به ما میفهمونه سکولاریز شدن امور چه کار میکنه، یعنی اون انتلکتوئل رو داخل گیومه وقتی به کار میبره میگه که اون مسئولیتی که امروز انتلکتوئل ها در جهان متافیزیکی مفهومی بر عهده گرفتند، عارفان در سنت ما به اصطلاح ترنسلیتر میکنه، عرفا به اصطلاح این بار مسئولیت رو به دوش میکشیدند. و بنابراین شناختش از تجدد به نظرم خیلی شناخت عمیقیه و ما که افسون به اصطلاح تجدد گرفتارمون کرده باید از این منظر به نظرم به قربان توجه کنیم و از این منظر قربان رو بخونیم و بهش توجه بکنیم. این به نظرم میاد که همونطوری که یه جایی وقتی راجع به علوم اجتماعی جدید صحبت میکنه میگه علوم اجتماعی جدید در اصل نشسته جای الهیات قدیم، یعنی مشخص در اون قول به ادوار یا لاقل پارادایمی دیدن دوره‌های تاریخی نشون میده که چه چیزهای جای چه چیزهایی در واقع جابجا شدن ریپلیس شدن. حالا اینا به چه کار ما میاد؟ من معتقدم که ما که بیش از یک صده است دوچار افسون تجددیم، قربان رو نباید به یکی از خودمون تبدیل بکنیم. ما باید قربان خودمون رو نسبت به غرب پیدا بکنیم. یعنی اگر او تونسته بود که اگر به فرض یک همچین فرضی ابتدا در ذهنش بود که میتونست از عالم مثال ما حد وسطی برای محسوس و معقول دوره تجدد پیدا بکنه از دکارت تا هگل، ما باید ببینیم کسانی که قربان رو میخونیم امروز، باید ببینیم آیا ما قربان خودمون رو نسبت به غرب داریم یا نداریم در وضعی که الان گرفتاریم. یعنی قربان باید، ما از قربان باید اینو یاد بگیریم، ما یاد بگیریم که چطور وقتی که گرفتار بین دو گذشته ایم، به تعبیر آقای دکتر داوری که اخیراً در نوشته‌های اخیرشون تعبیر زیبایی به کار بردن، گفتن که ما گرفتار بین دو گذشته ایم، گذشته خودمون که ازش بی‌خبریم، بیگانه ایم، و گذشته غربی که افسونش در واقع نصیب ما شده، برای اینکه تجددم در غرب فعلا محل بحث و چونه چراست. از این منظر وقتی که من به قربان نگاه میکنم متوجه میشم که اسلام ایرانی قربان تعادل بین شرق و غربه، به معنای خود قربانی کلمه عرض میکنم. یعنی هم مشرقیان جهان اونجا باید به تعادل برسن، هم مغربیان جهان به تعادل برسن. این تعادل که ما از تفسیر قربان اگر بتونیم یاد بگیریم به نظرم به ما در فهم وضع فعلی خودمون کمک میکنه. اونها که چسبیدن به سنت به معنای فراخ کلمه، یعنی به اون چه که میگیم تراداسیون و ترادیشن، و اونها که بی اعتنا نسبت به سنت چسبیدن به تجدد، این تعادلی که به نظرم میاد از قربان به عنوان فیلسوف که سیر شرق و غرب رو داشته میشه فهمی، شاید به نظرم بیاد که کمک میکنه که خودش میگه علم میزان از دست رفته. این تعادلمون علم میزانه، یعنی اگر اون علم میزان ما پیدا بکنیم که بین گذشته و در واقع اکنون یه تجدد یه تعادلی پیدا بکنیم، این به نظرم فهم درست ما از اسلام ایرانی قربان هست. حالا این که در جزئیات به کجاها و به چه چیزهایی پرداخته، چه چیزهایی را احیا کرده احیا نکرده، اون دیگه به اصطلاح وظیفه کسانی است که قربانشناس هستند. به هر حال کفه یکی از اینها در وضع فعلی ما سنگینه و تا این کفه به تعادل نرسه ما گویی از قربان نتونستیم در واقع درسی بگیریم. این یعنی میدونید جسارت چه بخوام بگم یه قدری از مسئله امروز اشاره بکنم، فهم من این است که ما به اندازه قربان محتاج اتوبیای معنوی نیستیم. ما آنچه قربان ازش گریخته به اون محتاجیم، یعنی ما محتاجیم به اتوبیای مدرن، اتوبیای توماس مور که اون ازش فرار، یعنی ما جاغلگار و جاغلسار رو اونجا نباید نقشش رو بکشیم، ما باید در وضع کنونی خودمون نقشش رو بکشیم. این رو اگر ما بتونیم در واقع از قربان یاد بگیریم و متوجه بشیم که قربان سیل نزولی دیالکتیک معنوی یا تعبیل باطنی رو در غرب دیده و اومده اینجا سیر سعودی این تعویل و دیالکتیک رو تیج بکنه. توجه من فکر میکنم که ما به اون سیر نزولی توجه باید بکنیم، یعنی ما باید یاد بگیریم که در نظم علمی تکنیکی مستقر که اسمش رو میگیم، اسمش رو مدرنیته یا تجدد یا وضع فعلی عالم میذاریم، باید چطور بگم، باید این رو برنامه ریزی بکنیم، یعنی بهش توجه پیدا کنیم و در واقع در چیزهایی که یعنی این به ما چه کمکی خواهد کرد، ببخشید آقای دکتر محمد خانی، این چه کمکی به ما خواهد کرد، این به ما کمک خواهد کرد که ما به ایدئولوژی ها رو از روی سنت و تجدد پاک کنیم. چون اگر ایدئولوژی ها در تجدد خانه کردند، ما با افسون ایدئولوژی ها به تجدد راه پیدا نمی کنیم. قربان خودش هم متذکر این معنا. از این سمت اگر ایدئولوژی های کنونی ما، یعنی درک های متسلب و توتالیتر از سنت خودمون نحوی ایدئولوژی هستند، برای به اصطلاح دیکانستراکت کردن این ایدئولوژی های سنتی و ناظر به سنت خودمون، ما وظیفه داریم که به رشنالیتی غربی توجه کنیم. اینکه بعضی از بزرگان ما گفتند که کوربن فلسفه ما را به تئوسوفی تبدیل کرد، این حرف بی ربط نیست، حرف درستیه. یعنی وقتی ما بیش از ما تئوسوفی که اصلا زندگی میکنیم، الان هم هستیم دیگه، به خصوص روحیه ما که اینطوری هست، ما یه مقدار از این تئوسوفی باید به فیلسوفی، یعنی یه مقدار به رشنالیتی، به معقول دیدن، به موجه دیدن در واقع در اینجا. من فکر میکنم که کوربن از این منظر یک محقق و یک استثنای متجددیست که سراغ ما آمده و باید از این منظر هم یه مقدار با اجازه استادان باید به کوربن توجه کرد و بیش از این تصدیق نمیدم و امیدوارم که انشالله بتونیم، یعنی بتونیم ما هم یک سیر غربی مثل سیر شرقی کوربن پیدا بکنیم. این هرگز به معنای تسلیم شدن به غرب و غرب زدگی و اینها علی ظاهر آشناها میدونن که نباید تفسیر بشه. خیلی ممنون، ببخشید.